بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه دنباله بحث دیروز رو عرض بکنیم، یک مطلبی باقی مونده بود که باید اول اون رو بیان بکنیم و بعد دنباله بحث دیروز. و اون این است که وقتی ما نظریه مرحوم محقق نامینی قدس روح شریف رو بیان کردیم و در مقابل اون اشکالاتی که در کتاب یعنی در غاشیه ازرد و تقریرات در بیشون وارد شد، اون اشکالات رو پاسخ گفتیم و روشن کردیم که نظریه مرحوم محقق نامینی با نظریه مشهور بینشون اختلاف روشنی وجود داره. مرحوم محقق خوبی فرموده بودند که بین نظریه مرحوم نامینی و نظریه مشهور فقط اختلاف در لفظ وجود داره. واقع این نظریه برمیگرده به همون نظریه مشهور. خب ما عباراتی رو هم از کتاب اجرد و تقریرات و هم از کتاب قواعد آوردیم که این عبارات جواب روشنی بود در این که مراد مرحوم نامینی غیر از اونی که مشهور قائل هستند. لیکن باید روشن کنیم که آیا این نظریه صحیح یا باطل. اون گفتیم در این که آیا که به هیئت برمیگرده یا به ماده، مرحوم نامینی معتقد است که حیوت به ماده منتصبه برمیگرده. حیوت به ماده اما لا به ماهیه ماده، به ماده منتصبه برمیگرده. و در توضیح عرض کردیم که میفرمایند در این انجا از زیدون و اکرمه ما یک وجود داریم که مدلول هیئته، یک اکرام داریم که عنوان ماده و متعلق رو داره. این ماده از حیث انتصاب به این وجود یک عنوان ثالثی رو ایجاد میکنه به نام الاکرام الواجب. اکرام نه به تنهایی، اکرام در حالی که متصف است و منتصب است به وجود، این شهر اکرام الواجه. اونقدر مرحوم نامینی معتقدن در جملات شرطیه این قید انجاعتن نه مربوط به هیئته، چون مثل مرحوم شیخ انصاری معتقد بودن به این که رجوع قید به هیئت امکان نداره. رجوع قید به هیئت رو ایشون محال میدونن و نه مربوط به ماده با قطع نظر از هیئت، ماده من حیث هویت، بلکه یک عنوان سومی رو اینجا درست کردن به نام ماده منتصبه، یعنی اکرام که ماده از حیث انتصاب به طلب و از حیث اتصاب به وجود، که این میشه الاکرام الواجب. فرمودن که این قیود در جملات شرطیه قید این الاکرام الواجب مقید این ماده منتصبه. این نظریه ایشون بود. خب ما قبلا عرض کردیم اون اشکالات مرحوم محقق خویی رو، اون اشکالات رو ذکر کردیم. دو اشکال ایشون داشتن و هر دو اشکال رو ما جواب دادیم، اما باید بحث کنیم ببینیم آیا این نظریه صحیح یا نه. راجع به اصل صحت و سقم این نظریه ما مطلبی رو عرض نکردیم و وارد بحث بعدی شدیم و حالا این هم یه مقداری علتش این فشار رو تأثیری بود که ترتیب بحث از دست امکان گاهی اوقات خارج میشه و آقایون هم باید خوب دقت بکنم که ترتیب بحث چگونه. حالا اگر امروز ما آمدیم یه نظری رو بیان کردیم و ارجاع رفتیم وارد یه بحث جدید شدیم، شما در درجه اول باید معترض باشید که اون نظریه قبلی چی شد؟ آیا اون تحلیل شد؟ یا اون نظریه رد شد؟ این یه مقداری مسئولیتش به عهده شما آقایون هم هست که بحث رو از جهت ترتیب و تنظیم خوب دقت کنید. وقتی دیشب یادداشت ها رو من مراجعه کردم، مخصوصا اون بحث روز دوشنبه که الان خدمت آقایون هست، دیدم که این بحث گفته نشده و جواب از مرحوم نارینی باقی مونده. اینجا چند اشکال به مرحوم نارینی به ذهن میرسه که باید این اشکالات رو عرض بکنیم و بعد نتیجه همان مختار مشهوره که ما بگیم قلوب به حیات برمیگرده و نظریه شیخ و نظریه مرحوم نارینی باطله. اشکال اول این است که اکرام گرچه خودش یک معنای اسمی و معنای استقلالی داره، اما اگر ما آمدیم یک معنای اسمی را متصف به یک معنای حرفی کردیم، از باب این که نتیجه تابع احط مقدمت این هست، اون معنا هم عنوان معنای حرفی رو پیدا می کنه. خود اکرام یک معنای اسمی مستقل داره، خودش به تنهایی قابل تصوره، اما اکرام منتصب به وجود این یک معنای حرفی پیدا میکنه وقتی یک طرف انتصاب وجوده، خود وجود یک معنای حرفی داره، این هم لامقاله معنای اسمی بودن خودش رو از دست میده و عنوان معنای حرفی رو پیدا میکنه. بنابراین شما مرحوم نائینی اشکالتون و ایرادتون برای رجوع قید به هیئت این بود که هیئت دارای یک معنای حرفی غیر استقلالیه. خب همین اشکال در اینجا هم وجود داره. در اینجا وقتی که این معنا و ماده آمد انتصاب به وجود پیدا کرد، این معنای این است که انتصاب به معنای حرفی پیدا کرده، رنگ معنای حرفی رو پیدا میکنه، دیگه لونش معنای اسمی نیست. بنابراین شما از اون چه تقرار میکردید باز در او واقع میشید و او عبارت از حرفی بودن مقیده. این یک اشکال. مرمال خویی میخوان درگردونن به خود هیئت و از اون جهت بگن معنای حرفیه، اما این تعبیر در کلامشون نیست که یک معنای اسمی اگر انتصاب به یک معنای حرفی پیدا بکنه این میشود معنای حرفی. اون روز عرض کردن مرحوم آلخویی اصلا نظریه استادشون رو اونطوری که در عبارات خود اجرد و خود قواعد هست به اون نه بیان نفرمودن. ایشون میفرماین مرحوم نائینی میگه این اتصاف مقیده، اتصاف الاکرام بالوجود، این اتصاف مقیده، اتصاف نسبت بین دو چیزه، خودش میشه معنای حرفی. ما اکثر این درست نیست. مرحوم نائینی نمیگه اتصاف مقیده، ایشون میفرماید مقید الاکرام الواجب، مقید رو تصریح میکنه ماده، منتها ماده از حیث انتصاف و اتصاف به وجود، از نیاز مقید روی ماده. مرحوم آلخویی مقید رو در کلام استادشون نفس اتفاق قرار دادن و در اون اشکال دومشون فرمودن اتفاق معنای حرفیه. خب خود مرحوم نائینی هم که میفهمید اتفاق خودش معنای حرفیه، اتفاق نسبت وصفیه بین دو چیزه، هم برای اینکه به حسب ظاهر مرحوم نائینی از زیر معنای حرفی فرار کنن میفرماین مقید خود ماده یعنی اکرام، اما نه اکرام به ماهیتیه، اکرام به ماهیه منتسبتان الالوجود. ما اشکالمون این است که درست خود اکرام یک معنای اسمیه، اما انتصابش به وجود که یک معنای حرفیه مجموع رو میکنه معنای حرفی. ترکیب بین یک معنای اسمی و حرفی میشه حرفی. یا یه خورده فهمیتر بخوایم حرف بزنیم، تغییر یک معنای اسمی به معنای حرفی میشود معنای حرفی. اگر شما یک معنای اسمی را آمدی دو مکنیت کردید به یک معنای حرفی. این لامحال میشه معنای حرفی. شما اگر گفتید که کتاب، خب کتاب خودش معنای اسمی، اما اگر گفتید کتاب در، آمدی کتاب رو مقید به ظرفیت کردید، این مجموع الان میشه معنای حرفی. بنابراین این اشکال ما غیر از اون اشکال دومی که در فرمایش آقای خویی بود و دقت شما هم مناسب بود و جای دقت هم داشت، این اشکال غیر از اون اشکاله و این جهت دیگری داره که توضیح رو عرض کرد. اشکال مهمتر اشکال دوم به ایشونه. اشکال دوم این است که در باب حقیقی ما همیشه باید یه چیزی که موجود در کلامه ما مقید کنیم، اما یه چیزی که مستفاد از کلامه قابل تقیید نیست. در هر کلامی مدلول مطابقی کلام، مدلول تضمنی کلام قابل تغییره، اما هیچ عقیدی و هیچ کسی نمیپذیرد بگوید آقا مدلول التزامی هم قابل تغییره. تغییری نسبت به اون چه که موجود در کلام هست راه داره. در کلام ما دو چیز بیشتر نداریم، یا هیئت داریم یا ماده داریم، اما یک چیز سومی رو به نام ماده منتسبه به وجود، این چیزی است که شما انتظار کردید از این کلام. مفاهیم انتظاریه یا مفاهیم التزامیه، اینا هیچ کدام قابلیت تغییر ندارن. بله اگر مدلول مطابقی مقید شد، خود به خود مدلول التزامی هم مقید میشه. اگر مدلول تضمنی مقید شد، خود به خود مدلول التزامی هم مقیده. اما ما جایی رو داشته باشیم که مدلول التزامی مقید بشه، اما مدلول مطابقی و تضمنی مقید نشه. عناوین انتظائی هم همینطوره. عناوین انتظائیه قابلیت تغییر نیست. مثلا فرض کنید حالا اگر گفتیم عنوان ملکیت یه عنوان انتظائیه، شما وقتی میگید من فروختم، خب اینجا یا ثمن مقیده یا مثمن مقیده، اما ملکیت ابتداعا خودش تغییر بردار نیست. این ملک این آقا میشه یا از اول مقیدا ملکش شده یا از اول به صورت مطلق ملک اون شده. شما بگید عقد رو ما مطلق میانیم، اما ملکیتش قید داره، این نمیشه. بعد از که حالا ملکیت به عنوان اعتباریه نه انتظاری. پس علاج عالم ما در باب تغییر عناوین انتظاریه، التزامیه یا عناوین احتیاطیه، اینا قابلیت تغییر رو ندارن. احتیاط از همون سیده، اینا قابلیت تغییر رو ندارن. اون چه که موجود در کلامه اون صلاحیت تغییر رو داره. در اینجا ان اکرام المنتصب بالوجوب این یه عنوان است که شما انتزاع میکنید، اما یک عنوان موجود در کلام نیست. موجود یا هیئت یا ماده. بنابراین این اشکال که به نظر میرسه اشکال مهمتره نسبت به اشکال اول، این اشکال هم در مرحوم ناینی وارده. مضافاً به این دو اشکال، این اشکال که از نظر قواعد ادبی باز هیچ ادیبی نمیاد بگه مقید ماده منتصبه، همه ادبا قید رو قید هیئت میدانند و قبلا هم عرض کردیم خود مرحوم شیخ انصاری هم رو قبول داره که قید برای هیئته، قید برای ماده، یعنی از جهت قواعد ادبی. اون باور بودن از راه های دیگر ما میگیم محاله. این هم اشکال دوم بر مرحوم ناینی. بنابراین این نظریه مرحوم ناینی بطلانش از نظریه شیخ روشن‌تره. مرحوم شیخ که می فرماین قیود به ماده در می گرده، اما ناینی می فرماید قیود به ماده منتصب برمیگرده، به نظر ما بطلان نظریه ناینی روشن‌تر از بطلان نظریه شیخه. چرا؟ بذارید علت این رو بیان بکنیم. بله؟ یه دیگه زهن آرومه میرسه این بخش این بیان همون دلیلی که شیخ در رجوع قید به هیئت بیان میفرمود، به ماده بیان میفرمود. اگر یادتون باشه اصلا اون چه که مرحوم شیخ انصاری رو وادار کرده بود که در مقابل مشهور، با اینکه شیخ یک فقیهیه که حتی امکان در مقابل مشهور قرار نمیگیره، اما اون چه که شیخ رو وادار کرد در مقابل مشهور این نظریه رو اتخاذ کرد، احاله به وجدان بود. شما اون بیانی رو که از قول شیخ در استدلال در این که قید لبن به ماده برمیگرده اون بیان رو دقت کنید. شیخ فرمود هر کسی که یه چیز رو طلب میکنه وجدانن یا مطلوبش مطلقه یا مطلوبش مقیده، قیود به حسب وجدان مربوط به اصل طلب نیست. طلب فعلیت داره، قیود برمیگرده به مطلوب و برمیگرده به اون متعلق طلب. و ما هم امروز عرض کردیم که این مطلبی که شیخ بیان میکنه از راه وجدان، خب این نقشه یکی که ابتداعا همین مطلب به ذهن میرسه، اما مرحوم ناینی این رو هم نمیتونه بیان بکنه. کدام وجدانی نیاز میگه که این قید به ماده منتصبه برمیگرده؟ اصلا ماده منتصبه رو وجدان عمومی عقلا درک نمی کنن. این یه چیز دقیقیست که با دقت نظر شما ایجادش کردید، حالا میگید همین مقیده. وجدان عمومی عقلا از درک این عنوان و از قهر این عنوان عاجز هستند. بنابراین درست عکس اون چه که مرحوم ناینی میخواد به نتیجه برسه، که عرض کردیم مرحوم ناینی هی سعی میکنه که شیخ رو با خودش موافق کنه و میفرماید نظر شیخ هم نیست که ما داریم بیان میکنیم. شیخ اگر فرموده رجوع به ماده، مرادش ماده منتصبه، اما روشن شد که نظر مرحوم ناینی که باطله هیچ بطلانش روشنتر از بطلان نظریه مرحوم شیخه. بنابراین در اون ده برای ما روشنه که قلوب همانطوری که به حسب ظواهر قواعد ادبی به هیئت برمیگرده، ابتداعاً قلوب به هیئت برمیگرده و هیچ مشکلی از این جهت ندارد. گفتم اگه مقبول مطابقی مقید باشه، خود به خود التزامی هم مقیده. اون سخن عرض کردن این که یه جایی رو شما بیارید، مدلول مطابقی مقید نیست، مدلول تجمعی مقید نیست، از ابتدا قید قید و عدل التزامی بود. اما اگر یه جایی مدلول مطابقی و تجمعی مقید شد، خود به خود اونجا دیگه مدلول التزامی هم مقید. خب حالا وارد بحث دیروز میشین. هر کردم با ترتیب این بحث رو دقت داشته باشید که این بحثی که تا به حال امروز کردیم باید دنبال اون جواب، دنبال نظریه مرحوم ناینی ذکر بکنیم. در بحث دیروز بحث این بود که در مواردی که ما در یک جمله قرینه داریم بر این که قید به هیئت برمیگرده، خب اونجا به هیئت برمیگردانیم. در مواردی که قرینه داریم بر این که به ماده برمیگرده، اونجا به ماده برمیگردانیم. و در اون جملاتی که قرینه بر رجوع به هیئت یا به ماده نداریم، میخواییم ببینیم از جهت اصول لفظیه و اصول عملیه چه اقتضایی وجود داره. آیا اصول لفظیه اقتضای رجوع به هیئت داره یا ماده؟ آیا اصول عملیه اقتضای رجوع به هیئت داره یا ماده؟ این عنوان بحثی بود که دیروز عرض کردیم و گفتیم مرحوم آخوند این بحث رو تحت عنوان تتمتون، اگر میخواهید به کفای مراجعه کنید، آخوند بعد از اینکه واجب معلق و منجب را تمام میکنه، تحت عنوان تتمتون این بحث رو مطرح فرموده. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری به تبع اون مطلبی که در تعارض و ترازیح دارند و می فرمایند در تعارض عام و مطلق، عام مقدمه، در مانحنفی هم فرمودند که هیئت دارای اطلاق شمولیه و ماده دارای اطلاق بدلی. معناش چیه؟ معناش این است که وقتی مولا میگه اکرم، هیئت ادل علی الوجود، این وجود یک اطلاق شمولی داره، یعنی تعلق پیدا کرده این وجود به نحو شمول، یعنی در هر زمانی، در هر مکانی، هر خصوصیتی که در کار باشه این وجود هست، در همه جا اطلاق دارد وجود، اطلاقش هم اطلاق شمولیه. اطلاق شمولی به منزله عام استقراقیه، یعنی هر جا شما گفتن یک اطلاق شمولی وجود داره، ما میتونیم اون اطلاق شمولی را یک اداه استقراق در اونجا بگذاریم. وقتی میگیم وجود، یعنی در هر زمان، در هر مکان، علا از یه جمیع تقاطی، جمیع تقاطی، در مقابل اطلاق شمولی اطلاق بدلیه. چه میفرماید؟ اکرام، که متعلقه این اطلاقش اطلاق بدلیه، یعنی این عنوان علا سبیل بدلیت تعلق به همه افراد پیدا کرده. علا سبیل بدلیت یعنی فی حالت الانصراف این اکرام مطلوبه، اما فی حالت الانضمام دیگه مطلوبیت نداره. یعنی چی؟ یعنی این اکرام مصادیقی داره، یه مصداقش سلام کردنه، یه مصداقش اطعام کردنه، یه مصداقش جلوی او قیام کردنه، مصادیق زیادی داره. مولا جمیع مصادیق را از این عبد طلب نکرده، اکرام را طلب کرده. هر کدامی که از این مصادیق میخواد باشه، علا سبیل بدلیت معناش این است که هر کدام اگر آمد فی حالت الانفراد، این مطلوب برای مولا، لازم نیست انضمام به مصداق دیگر پیدا بکنه. اون و مرحوم شیخ فرموده ما اگر این قید را به ماده برگردانیم، اطلاق بدلی از بین می رود. اگر قید را به هیئت برگردانیم، اطلاق شمولی از بین می رود. پس ما در یک دوراهی هستیم، یک راه این است که اطلاق شمولی رو حفظش کنیم، اطلاق بدلی رو از بین ببریم. راه دوم عکس این هست، می‌فرمایند که همانطوری که در دوران بین عام و مطلق، عام ترجیح و تقدم داره، در دوران بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدمه، باید او رو حفظ کنیم و قید رو قید اطلاق بدلی قرار بدیم. این خلاصه نظریه شیخ بود که دیروز هم عرض کردیم. شما جواب مرحوم آخوند رو ببینید و در این بند به کتاب تنقیح الاصول امام رضوان الله علیه جلد دوم صفحه 39 اونجا مراجعه کنید تا فردا بحث رو دنبال کنید. و صلی الله علیه و آله.